خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تسليت عرض ميكنم شهادت حضرت موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام رو به محضر حضرت حجت ارواح نافدا علی ابن موسی رضا و حضرت معصومه و احمد ابن موسی و همه دوستان امام کاظم به ویژه حضار محترم، انشالله خدا به حق این امام همام و باب الحوائج الالله حاجات اصلی ما رو که فرج و ظهور امام عصر ارواح نافدا هست رو محقق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امام کاظم علیه السلام در حدیث بسیار جالب و عمیقی به ما آموختن که چجوری میشه در این حالی که دنیا رو داریم و از امکانات دنیا خوب استفاده میکنیم آخرتمون هم آباد باشه. فکن لدنیا که انک تعیش و ابدا، درباره دنیا به گونه‌ای باش که انگار تا ابد می‌خوای در دنیا زندگی کنی. و کن لآخرته که انک تموت و قدا، و درباره آخرت هم به گونه‌ای باش که انگار فردا صبح قرار بمیری. که از مشکلاتی که ما از همون قرن اول هجری یواش یواش در امت اسلام شکل گرفت و کم کم اوج گرفت، این نوع نگرش‌های انحرافی و غلط به معارف اسلامی بود که یکی از مهمتریناش تعریف نسبت بین دنیا و آخرت و زندگی مادی و معنویت این مشکل ما بود. بعضی از روایات هم به واسطه اینکه درست فهمیده نشد توسط بعضی‌ها کمک کردند و دامن زدند به این داستان. یعنی یه وقتایی ما چنان دنیا رو بهش چسبیدیم که از معنویت محروم شدیم، یه وقتی چنان به معنویت چسبیدیم دنیا رو از دست دادیم. امام کاظم علیه السلام می‌فرماد وقتی به امور دنیا می‌خوای بپردازی یه جوری باید دقیق و دوراندیشانه و برنامه‌ریزی بلند مدت بکنی که انگار می‌خوای تا ابد همینجا بمونی. وقتی هم به آخرتت نگاه میکنی یه جوری باید حسابات صاف باشه، سبکبار باشی که گار فردا صبح قرار بمیری، فرصتی دیگه نیست. جمع بین این دوتا کار هر کسی نیست. اولین مانعش همین تعاریفیست که در ذهن ما به صورت سنتی حک شده در تعالیم دینی، یعنی در نوع آموزش های دینی که ما دیدیم که تعریفمون از دنیا چیه، دلبستگی به دنیا چیه، زهد چیه، رغبت به دنیا چیه، دل کندن از دنیا چیه، اینا نسبتشون به آخرت چجوری تعریف بشه. عرض کردم حتی گاهی وقتا از بخشی از روایات که کم هم نیست و حتی آیات کریمه قرآن کریم این برداشت شاید شده که خب خدا و اهل بیت دارن میگن دنیا خیلی اخه، دنیا که خیلی پستیه و چقدر بده که آدم اهل دنیا باشه. به این بهانه ما از آباد کردن دنیا، از استفاده درست از دنیا، از گسترش دادن قدرت تسخیر بشر بر دنیا با اهداف الهی غفلت کردیم. کسانی که اعتقاد به عقاید حقی ما نداشتن، اینا فرصت رو به دست آوردن و رفتن دنیا رو آباد کردن. در نتیجه عوارضی پیدا شد که یکی از روشن‌تریناش اینه که امروز مسلمون‌ها تحت سلطه دیگرانن، موحدین زیر بار غیر موحدینن، چون اونا دنیا رو آباد کردن، آخرش ما باید تو این دنیا زندگی کنیم دیگه. علممون از اونا بگیریم، فناوریمون از اونا بگیریم، پزشکیمون از اونا بگیریم، همه چیمون از اونها بگیریم. این یک راه سلطه جدی از کفار بر مؤمنین رو باز کرد. در حالی که ما میشستیم فقه میگفتیم، از قرآن و از روایات قاعده فقهیه در میآوردیم و اسمش هم میذاشتیم قاعده نفی سبیل، که خدا در سوره نساء میفرماید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند ابدا راضی نیست که سر سوزنی راه نفوذ و سلطه برای کافرین علیه مؤمنین پیدا بشه. خب اینو همه فقها بحث کردن و معروف به قاعده نفی سبیل. یعنی حق ندارین یه جوری برنامه ریزی بکنین اقتصادتون، معیشتتون و هر چیز دیگرتون که راهی برای سلطه کفار بر مؤمنین پیدا بشه. خب یکی از مهمترین عرصه هایی که کفار بر زندگی مؤمنین سلطه پیدا میکنن همین عرصه آباد کردن دنیا و امکانات زندگی مادی ماست. وقتی نگاه منفی زاهدانه بر این فرمایشات قرآن اهل بیت به اشتباه حاکم شد، ما آباد کردن دنیا رو بد دونستیم و دنیا طلبی ترجمه کردیم، دست کشیدیم رفتیم سراغ معنویت های ناقص. اون کافر اومد فرصت رو استفاده کرد و با تلاش علمی و صنعتی و هر چیز دیگری حالا زندگی مادی رو کاملا به دست گرفته. حالا من مؤمن و جامعه ما مؤمنین و امت اسلام در اولیات خودشون مجبورن که راه سلطه کفار رو بر مؤمنین باز کنن. همشون وابسته است دیگه، اونه که پیش و شلو سفت میکنه و شما خیلی وقتا همون معنویتی رو که در مقابل مادیات میدیدید خودتون از دست بیدید. چرا مجبورید ارزش‌های رو ازش کوتاه بیاید تا مادیات ضروریتون رو تأمین کنن براتون دیگه، چیزی که ما امروز باهاش مواجهیم دیگه. مجبوریم یه مقدار خط قرمز هامونو ازش دست بکشیم تا بالاخره آب شیرین اون را بیفته و چیزای دیگه. امام کاظم علیه السلام داره میگه که اینا به این معنی که شما فکر کردید اصلا با هم تقابلی ندارن، که ما در دنیا برای آخرت کار میکنیم، ما با دنیا برای آخرت کار میکنیم، ما از دنیا پلکانی برای آخرت باید بسازیم، نه که دنیا رو کلن باش غرق کنیم بتونیم آخرتی بسازیم، که نمیتونیم کار بکنیم. ما بالاخره یه بعد ناسوتی یعنی زمینی داریم، یه بعد ملکوتی داریم. در این نشأه و طوری که در این عالم زندگی میکنیم، اون بعد ملکوتی ما هم متکی به این بعد ناسوتی ما داره رشد میکنه. من نماز بخونم با چی نماز بخونم؟ با همین بدنم. این بدن چی میخواد؟ غذا میخواد، شفا میخواد، همین رو میخواد دیگه. من خیر میرسونم به دیگران، روح من رشد میکنه، برای عاقبت خودش داره جمع‌آوری میکنه، برای ملکوت خودش داره بنا میسازه. خب با چی احسان میکنم؟ با پول و سرمایه‌ام دیگه، این سرمایه مال این دنیاست. رضا اگر دیدید امیرالمؤمنین علیه السلامی که خودش تا میخوره دنیا رو میزنه، وقتی به یه آدمی میرسه که بد میفهمه و دنیا رو مذمت میکنه، سرش داد میکشه که تو اصلا چی میفهمی؟ میدونی دنیا چقدر جای خوبیه؟ شروع میکنه در اوصاف همین دنیایی که خودش مذمت میکنه بیانات عجیب و غریب داره. اونجای فهمد که اینجا متجر و اولیاء اللهه، محل تجارت و اولیاء خدا با خدا همینجاست. در اینجاست که عبادت های عاشقانه میکنن، در اینجاست که مجاهدت های... اون توصیفات عجیب و غریب دنیا رو اینجا فرموده. اگر قرار باشه که ما یک خیز تمدنی به امید خدا داشته باشیم، یعنی ایرانی اسلامی، ایرانی شیعه بتونه نسخه آخر و نهایی تمدن درست رو به بشریت ارائه کنه، خیلی از این زنگارها باید زدوده بشه و خیلی از این خطاها باید اصلاح بشه، که ما بتونیم مثل امام کاظم علیه السلام باشیم که در دنیا برای دنیا جوری برنامه‌ریزی کنیم که انگار تا ابد همین جاییم، دیگه هم نمیریم، و همچنان برای آخرت جوری آماده باشیم که انگار همین فردا میریم، دیگه اینجا نمیمونیم. هنوزم که من دارم عرض میکنم چه بسا در ذهن شما میاد که مگه میشه آخه اینا که هم نمیسازن. دیگه اصلا نمیشه که آدم برخی یاد داره بر تلاش بکنه برای آباد کردن اینجا، دیگه نمیخواد بره که، دلش نمیاد که ول کنه بره، یا داره آماده میشه بره، دیگه رغبتی به دنیا نداره که وایسته براش آبادانی کنه. این نیست. ما در این مباحث که داریم از نهج البلاغه با هم گفتگو میکنیم، خدا کنه باشیم حالا ما یا دیگران آروم آروم همدیگر رو برسونیم به این نقطه‌ای که اشاره کردم، یعنی نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میتواند پایه و مبنای یک خیز تمدنی باشه. ما برای خیز تمدنی درست به دو دسته عوامل احتیاج داریم، یه سری عوامل ایجابی، کارهایی که باید بکنیم و نکرده ایم، یه سری عوامل سلبی، کارهایی که کردیم و نباید بکنیم. هر دوتاش در نهج البلاغه کامل شده. اونچه که باید انجام بدیم و انجام ندادیم از لایه باورها و عقاید و تئوریش تا عملش، و اونچه که بهش مبتلاییم از لایه عقاید و باورها تا عملش که باید ترک کنیم، اینا همش در این نهج البلاغه است. ازا میشه با این نگاه و نگرش نهج البلاغه رو واقعا کتاب تمدن ساز دونست، واقعا برای کسانی که البته میفهمند، برای کسانی که درک میکنن، هم تمدن میفهمند یعنی چی، هم نهج البلاغه میفهمند یعنی چی، که خود این کار فرهنگی بزرگی است دیگه، بیاید دست به دست هم بدیم همه بفهمند. امیرالمؤمنین علیه السلامی که بلندترین وقت خودش رو برای نامه‌نگاری به حکومتداری صرف کرده، حتی نه به تربیت فرزند، این چیه به ما خود یاد بده؟ طولانی ترین نامه امیرالمؤمنین نامه 53 که برای یک حاکمی که زیر دست او میخواد بره مصر رو اداره کنه نوشته. این همه با دقت و به تعبیر غلط من ولی رسا با وسواس نشسته نوشته، اصلا به کلیات که چهار خط مثلا دستور بده 1 2 3 4 5 برو نیست، جز به جز رو تبیین کرده. این چه دغدغه‌ای رو به آدمی که اهلش باشه القا میکنه که تو دنبال هر چیزی بخوای باشی که اون همه چیزها وقتی به هم وصل میشن میشن تمدن، دنبال هر چیزی باشی پایش یک حکومت درسته، یک حکومت درست. باید این منشور حکومتی درست فهم بشه و جایگزین تمام اون چه که از جای دیگه قرض گرفتیم باشه، و بعد از همینجا گسترشش بدیم تا جامعه ما و بعد انشالله امت اسلام و بعد بشریت بفهمند که با همین تراثی که داشتن میتونستن بهترین تمدن رو داشته باشن. ما الان در دوره‌ای هستیم که بین عدم خودباوری و اجمالاً احساس این که خبری هست داریم سیر میکنیم، یعنی هنوز بخشی از وجود ما اگر همه جامعه و امت رو یه پیکر تصور کنین و یه خطی بکشید که این خط مرز عبور از خودفریبی و خودفراموشی امت اسلام، ما هنوز یه پا اونور یه پا اینوریم، هنوز جدی نگرفتیم که فقط ماییم که میتونیم بشر رو نجات بدیم. ما به معنای مایی که مبتنی بر دین خودمون حرکت کنیم و نه دین التقاطی که ساختیم. فقط این مکتب است با همین تراثش که میتونه بشریت رو واقعا برای همیشه به یه تمدن ارزشمندی برسون. هنوز گیجیم، یعنی تردید داریم، میگیم واقعا میشه؟ نه اینقدر که نیست، برمیگردیم میریم برمیگردیم، احتمالا شاید یک نسل یا دو نسل این وسط در این تردد فانی بشن تا نسل سوم چهارم بیاد و با اقتدار این کتاب برداره بذاره اون بر خط بگه این است و جز این نیست، مگر اینکه بجنبیم دیگه یکی دو نسل بیشتر فانی نشن زودتر برسن. راهش هم اینه که از نقطه اول با آشنایی شروع کنیم. ما که نمیتونیم به زور به مردم بگیم نه تو کاری نداشته باش این کتاب میتونه، اول باید بگیم مثلا یه کتابی ما پیدا کردیم بخونیم، بخونید، فعلا باور و تکی و ایمانتون به غربیا باشه، اب نداره، بیاید این کتابم بخونیم، ما کتاب پیدا کردیم چیزای خوبی توش هست، ببینیم چی گفته. کم 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 مردم به این قصه، یعنی جامعه به صورت اساسی از لایه نخبگانش گرفتار بشه که آقا اینا هم حرفای خیلی جالبیه ها، اینا قبلا نبوده، چرا پس ما اینا ندیدیم؟ کم کم یه حسی در ما شکل میگیره و اون احساس این که احتمال زیاد خودمونم حرفای خوبی داریم و شک که به اینه که واقعا حرفی که از غربی‌ها گرفتی حرف حساب بود. و گام سوم اینه که نفرت پیدا کنیم از علم غربی و یقین پیدا کنیم به علم خودم. ما خیلی فاصله داریم. واقعا نفرت از علم غربی در دانشگاه‌های ما هست، نفرت از مدرنیته در طلبه‌های ما هست، نفرت از مدرنیته در مدیران نظام ما هست نیست، چون هنوز مرحله رو نرسیدیم. اگرم در بعضی هاشون به قول طلاب در اوهدی از بزرگان ما باشه، میبینن زمینش نیست ابراز بکنن، که زمینش، چون مردم هنوز به اون مرحله حتی خوندن چیزایی که دارن نرسیدیم ما، اونجا باید شکل بگیره. بنابراین قدر نشستن و نهج البلاغه خوندن خودتون رو بدونید، اما افقش رو هر چند وقت یه باری کمک کنیم یه ذره ببریم عقب‌تر. ما نهج البلاغه نمیخونیم چون امیرالمومنین فقط دوست داریم، میگیم بخونیم دیگه امیرالمومنین، دیگه فضائلش رو بخونی ثواب داره، عبادت. اون کف قصه است که ذکر علی عباده. چرا آخه ذکر علی باید عبادت باشه رو باید پیدا کرد، میگه چه رازی در این خوابید. یا اینکه اینم بالاخره یه کتاب قدیمی دیگه، 1038 سال پیش این نوشته شده، خیلی به درد میخوره 1000 سال پیش. یا اینکه شاید مظلومیت امیرالمومنین یه مقدار ما درک کردیم، یا اینکه یه مقدار اطلاعات خوب فکر کنم توشه. اون روزی باید برسه که بشریت فقط بیاد سر اینجور میراث فرهنگی ما و سطل برای خودش تمدن برداره، سبک زندگی برداره، هنر، صنعت، علم، فرهنگ، قانون، نظام، ساختار، هرچی میخواد برداره بره. تا از صاحبان و متولی شروع نشه به غریبه ها سرایت پیدا نخواهد کرد. تو این مسیر مشکلات خیلی زیاده، سنگلاخ ها خیلی عجیبه، از داخل بیشتر از بیرون. یکیش اینه که علم مدرن اصلا تو ذاتش قرار بوده این باشه که علم رو از سادگی به پیچیدگی بکشونه، تا تو دچار هیبت دروغین علم مدرن بشی. خیلی فنی، اینجوری نیست. بعد تا میتونه به اسم تخصص گرایی رشته زیاد کنه، بعد بین رشته‌ای درست کنه تا تو گیج بشی و باورت بشه که دیگه نمیشه شیخ بهایی پیدا بشه که در همه علوم دست داشته و در همه علوم فلان، دیگه نمیشه. علم خیلی گسترده شده، فقط علم پزشکی چند ده رشته داره، مگه میشه آدم تو همش همه چی بشه؟ اصلا از توطئه های پشت صحنه علم مدرن این بود که علم رو گسترده و پیچیده کنه، کاملا کاذب، که دیگران از این دوچار ترس بشن، دوچار هیبت. هیبت که پیدا کرد در نظر ما، ما میریم گداش بشیم، تسلیمش بشیم دیگه. در حالی که ایشالله سه نسل بعد شما که فانی شدید رفتید، سه نسل بعد اومدن به ما میخندن، میگن چیزی که با دست باز میشده شما دندون باز میکردین. بعد به ما میخندن میگن بابا مادر بزرگای خودتون سخت‌ترین درد و مرض‌ها رو به راحتی با چهار تا گیاه حل میکردن، شما اونا رو بلد نبودین؟ امروز ببینید تو یه مصداقش، مثلا فرض کنید معماری مدرن با معماری سنتی چه جور جنگ داریم میکنیم، طب شیمیایی با طب سنتی چه جور دارن جنگ میکنن، ادبیات کلاسیک اینا دارن جنگ میکنن. معلوم میشه که عده اندکی بیدار شدن ولی اجمالا چشماشون هنوز تاره، میگن این که اینقدر پیچیده نام چرا اینجوری شد. نگاه میکنن میبینن اصلا در قرون گذشته در همین ایران همین جوری 10 تا 100 تا 50 تا حافظ و سعدی و مولوی و رودکی و پروین اعتصامی میمد بیرون، نه دانشگاه هنر داشتیم، نه دانشکده هنر داشتیم، نه حرف از تکنیک بود، نه هیچی نبود. بعد اینا هم هیچ کدوم شغلشون شاعری نبود، یکی فقیه بود، یکی عطار بود، یکی چی بود. چی شد یه دفعه ما تو سرزمین زندگی میکنیم که عطارامون شاعر بودن، خیاطامون عارف بودن، بقالامون، حالا الان دانشگاه هنر زدیم با این همه دفتر و دستک، سر و تهش چی در اومد ازش؟ البته نمیخوام خودم که توهین کنم، تقصیر دانشگاه نیست، بستر به کجا رفت؟ کل جد و آبادمون رو به هم گذاشتیم، ور کردیم، تازه نه تو دانشگاه هنر، رو از عشق در یه گوشه ای اتاق یه شهریار در اومد که آب وضوع حافظ شیرازی. یعنی چی؟ یعنی کلاغا اومدن تخم شعر خوب خوردن؟ چی شده؟ این حرکت فرهنگی، این حرکت داره ما رو بیچاره میکنه. ما به ما یعنی بشریت به آستانه اصابت به کوه رسیدیم، خدا رو شکر. یکی یکی داره قطارهایی که مدرنیته گازشون رو زیاد کرده بود میرفتن با سر به کوه میخورن و دارن بر میگن، میگن اشتباه رفتید، نرید، خطر. این اصابت ممکنه 50 سال، 80 سال، 100 سال دیگه اتفاق بیفته، ما متوجه بشیم که عجب راهی که باید میرفتیم مثلا این نبود، چرا انقدر پیچوندیش. بده ها من میگم، ولی عمدن میگم تا بعضی از این علوم با ابهت تحقیر بشن. قدیمی ها وقتی عفونت بود یه ذره مدفوع حیوانو آتیش میزدن دود میکرد، عفونت از بمیره. الان هم اونایی که بلدن دارن کار میکنن، ها؟ یه ذره این آتیش میزنن و بعد قشنگ عفونت از بمیره. قدیمی ها اسفند زیاد دود میکردن، ما فکر میکنیم خرافاتی هن. نه، اسفند میکروب کش بود دیگه، اسفند دود میاد میکروب کشته میشد. حالا یه بازیایی داشتن دور سر طرف میچرخوندن، اینا قرتی بازیایی بود که برای جالب شدنش بود، ولی میفهمیدن که این چه اثری داره. حالا ما چیکار میکنیم؟ همین یه دونه میکروب کشی که با یه مقدار اسفند و یه دونه کبریت و یه دونه اسفند دود کن میتونیم حل کنیم، خودمون رو تیکه پاره میکنیم تا یه عفونت داد بین بره. درسته، پامون در میرفت میبردیم پیش پیرزنی، یه ذره اینجوری میمالی تق میکشه جا میندا، بعد اون یه زرد تخم مرغ به من دو روز دیگه واکن خوب میشه. بیچاره کردیم دیگه، برو MRI بگیر، بعد فلان کن، بعد اون کن. یعنی ابهت ایجاد کردن قرار مدرنیته بود، به اسم علمش، به اسم فناوریش، به اسم خیلی چیزای دیگه. اونجا رو چون فریبشو خوردیم ما جا موندیم، اون کار خودشو کرد. در حکومت داری که مهمتر از همه این هاست، هم ما مبتلا به همین قصه شدیم. یعنی اگر یه روزی برسه که بشر بگه آقا حکومت داری که اینقدر کتاب و دفتر دستک نمیخواد که، همین در 11 صفحه نامه 53 دیگه، بیشتر از این چی میخوای؟ کسی نمیخنده. ولی امروز بگیم یا بچه بازیه، با 11 صفحه میشه حکومت داری که؟ و بعد بگیم یعنی نعوذ بالله امیرالمومنین داشته با مالکشتر بازی میکرده، نوشته بسته دیگه، برده برو دیگه. نه آقا، علم خیلی وسیعه. یه روایت براتون میخونم که مغزتون تا یه هفته فعلا گلگیجه بگیره، بحثم ادامه ده. از مولا علی علیه السلام روایت نقل شده است که علم یک کلمه بیشتر نبود، جاهلان زیادش کردن. حالا معنی داره البته، ول نشد که علم یک کلمه بیشتر نبود، جاهلان زیادش کردن. اگر تو این حجاب عصر خودتون نمونده باشید، بتونیم یه سر بریم پشت بون و ببینیم 100 سال دیگه چه اتفاقی میفته، شاید این حرفا راحت تر درک بشه. اگر اون حس تو جمعی پیدا بشه، لازم نیست به 100 سال بکشه ها. این که من گفتم ناگزیر 2-3 نسل از بین خواهند رفت و میسوزن تا یه روزی بشر بیاد تو خانه انقلاب اسلامی بشینه بگه خب این همه دریوری چی بود با اون گفتیم، بخون نهج البلاغه، تمدنمون بسازیم دیگه. کاری نداشت، انسان شناسی میخواد، معرفت شناسی میخواد، چی میخواد، همش که این تو بود دیگه. اگر ما میتونستیم از این حجاب بریم بیرون، بریم پشت بون زمان بشینیم، امروز اون روز میرسید همین الان. ولی ما چون فعلا تو دوران شیفتگی نسبت به مدرنیته هستیم و فعلا یه پا این پا میکنیم، از این مرز رد نمیشیم، یه 100 سالی فعلا باید زحمت بکشیم و ماها از بین بریم و بچه همون هم از بین برن تا یه نسلی دیگه باور کنه، باور کنه. اگر دین ما گفته تاریخ بخونید، مکاتب دیگه هم میگن تاریخ بخونید، همه عقلا میگن تاریخ بخونید، این تاریخ خوندن چند لایه فایده داره برای هر کسی. برای منی که خیلی کوچیکم، در حد رفتار شخصی میرم عبرت میگیرم، اما برای اون کسی که خیلی افقش بالاتره میگه ببین، اگر یه روزی 50 سال پیش، 40 سال پیش، نه 30 سال پیش، خوبه، نه 30,000 سال پیش، آقا 30 سال پیش حاج آقا به شما میگفتن که یه وسیله به زودی میاد که شما از اینجا به صورت زنده میتونی با یه نفر اونور دنیا حرف بزنی، آقا مگه میشه؟ مسخره کردی ما رو؟ نه میاد. نمیشه که، حالا فوقش میتونه یه سری پیامی رو برداره مثلا با اسب ببره. نه میاد، یه وسیله میاد که شما قشنگ زنده میتونه از اینجا. حالا الان تو جیب همه ماست، چقدر ما زود باوریم. شد دیگه. اگه به یه روزی به مردم میگفتن که آینده مردم از راه آسمون شهر رو طی میکنن، گفتم مسخره که میگه آدم پرواز میکنه. امروز دارین پرواز میکنه. میتونید با من بشکنید سقف و برید بالا. همه اینا که امروز سازه گند تکنولوژی غربه که مثلا حال اون به هم میخوره، ولی حالا هست دیگه. همینا رو قبل از بودنش میگفتیم، همه میگفتن باقو مسخره نکن، خندهشون میگرفت. حالا امروز هم دیروز فرداست دیگه. اگه امروز یکی به شما بگه آقا فردا همینجور هزار هزار دانشمندان اروپایی میان میشنن پای همین قرآن شما و روایت شما و از همین متنهای به ظاهر ساده شما کلی علم برمیدارن میبرن، شما میگین یعنی چی؟ از این چی در میارن؟ که باشه، حالا باشه، هزار سال دیگه معلوم میشه. ما همیشه تو حجاب عصر خودم گرفتاریم دیگه، نمیتونیم اونور دیوار رو بفهمیم. یه راهش پس چیه؟ تاریخ بخون. هر چی که یه روزی باور نمی‌کردن شده. خب تو یه بارم برو اون جایی که باور نمی‌کردن شده دیگه. امروز اون روزی است که دیروزی‌ها باور نمی‌کردن. فردام روزی است که ما امروز باورش نمی‌کنیم. بیاید از فردا خبر بدیم به هم دیگه. بیاید برای پس فردا زندگی کنید. ما میتونیم پس فردا رو امروز بیاریم. اون موقع دیگه انقدر واداده غرب نیستیم، انقدر زمینگیر غرب نیستیم، انقدر گرفتار نیستیم. خب اون چیزهایی که پس فردا جهان رو در خواهد نوردید دیگه موبایلی با مدل فلان و حرفا نیست، اونا که تکنولوژی بی خودی. اون اندیشه هاییست که الان که غربی ها دارن میخونن میگن واقعا 1400 سال پیش یه کسی بوده اینجوری بلد بوده حکومت رو تعریف کنه. عجب. ما نمی کنیم، ما غربی ها می فهمن. اون روز خواهیم فهمید انشالله اگر بودیم یا نبودیم بچه هامون که آره راست می گفتی. اگر ما حکومت رو، یعنی نظامی که امور انسانها رو می تونه از هر جمج خارج کنه به سمت هدف قایی کمک کنه پیش بره، اگر حکومت رو درست تعریف می کردیم و پیاده می کردیم همه چیز درست می شود. حکومت رو، حکومت یعنی چی؟ یعنی 10 نفر آدم تو یه جا زندگی میکنن، بعد برنامه‌ای داشته باشن که به هم نریزن دیگه، به جون هم نیفتن، هر جو مرج نشه، حق هم دیگر ضایع نکنن، کارا زمین نمونه، خونه کثیف نشه، بی غذا نمونیم، لباسا چرک نباشه. یه نظامی داره یا نداره؟ حالا اگه 80 میلیون باشن نظام نمیخوان داشته باشن، 8 میلیارد باشن چی؟ نظام نمیخوان داشته. پس حکومت میخوان. این حکومت مهمترین بخشش که ساختموناش نیست که، حتی این ساختار اداریناش نیست، اندیشه ایست که از دلش همه اینا در بیاد. اندیشه که همینجوری که داره نامه 53 رو میخونه ساختاری حکومت داره در بیاد دیگه. حضرت داره میگه آه ساختاری حکومت ایناست، اول نظامی ها، بعد فلان، بعد فلان، بخش های مختلف دیگه، قضاوت، نظام، امنیت، فلان. اون حکومته. پس فردایی ها می فهمن که ما مثل این که دهل و سرنا رو از ته گشادش می زدیم ها. باید اول حکومت رو درست می کردیم و برای اینکه به حکومت درست برسیم باید اندیشهی که این حکومت رو تعریف بکنه اندیشه درستی باشه. وقتی امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر می نویسه که صلوات بفرستیم، مهربانی با مردم را پوشش دل خیش قرار ده. یعنی بعد از اینا که چیزایی که جلسات اول خوندیم و گذشتیم، میگه باید حاکم جوری آدم شده باشه که قلباً مردم رو دوست داشته باشه، نه لبخند علکی بزنه، قلباً مردم دوست داشته باشه. مهربانی با مردم را پوشش دل خیش قرار ده، صفحه 403، و با همه دوست و مهربان باش. اندیشه رو میبینین، فلسفهی که داره حکومت تعریف میکن یعنی چی؟ یعنی حاکمی که قلبن مهربان با مردم باشه، با همه دوست باشه، این حالا میتونه بقیه ساختار رو نمیدونم نظامات و فلان حرفا رو پیش ببره. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت بدانی. گرگ نشی، حالا قدرت بهت دادیم بیفتی به جون مال و ناموس و خون مردم. چرا این فلسفه رو ببینین، چرا باید همه رو دوست بدارم؟ آخه بعضی اصلا حزب الله نیستن، باش. بعضی انقلابی نیستن، خب باشه. اصلا مسلمون نیستن، خب باشه. خب یعنی چی باشن؟ پس هم معیار دوست داشتن مردم هم چیه؟ میگه از نگاه حاکم اگر میگی معیارت اینه که اینا انسانن، همینقدر. یهودیان، خب باشه. اساس ضد انقلاب، خب باشه. کجاست این نگاه؟ بلا فاصله میگه میدونی چرا میگم باید اول قلب تو انقدر توسعه بدی که همه رو دوست بداری، به عنوان حاکم ها، به عنوان حاکم. زیرا مردم دو دستن، یا دسته برادر دینی تو هم که خب برادر دینی تو هم دیگه باید دوستشون بداری، یعنی مسلمون هم. و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هم، اونی هم که مسلمونیست آدم که هست، پس مثل تو دیگه. آدم هم نوعش رو نباید دوست داشته باشه؟ این نگرش ها پس فردا زنده خواهد شد، متاسفانه پس فردا. امروز کی میاد بشینه پا این حرفا بفهمه که ما چیزی رو داریم میخونیم که مال پس فردای تاریخ. میریم فیلم نگاه میکنیم، مردی که زیاد میدانست میگه چه جالب، دو روز قبل میگفته فلان کس میمیره، میدوید و جلوشو بگیره از این مسخره بازی. ماشین زمان، فلان عارف آینده یک کسی رو گفته، اینا رو نمیخواد که. امیرالمومنین داره آینده بشر رو میسازه، ما باور نکردیم که. تو حالا اگر حکومتی رو بتونی ارائه کنی به بشریت که حاکمان به جای اینکه قبل از اینکه لبخند بزنن و تو دلاشون گرگ باشن، دلاشون برای مردم قش بکنه، ولو مردم رو شلاق بزنن، مردم دوستشون دار. این حکومت رو کجای دنیا دیگه داریم؟ کدوم دین، کدوم مکتب، کدوم اسم همچین پایه‌ای رو در حکومت داری تعریف کرده؟ هیچ کس. فقط در تبلیغات انتخابی نوکر مردمیم و مردم چه میکنیم و الا و بله، فردا دوباره هممون گرگیم، تیکه پاره کنیم، مردم ببریم پکش. این دنیا رو ببینید چه وضعیه، دنیا رو ببینید. درد ما اینجاست که در پس فردای تاریخ نشستیم حرف بزنیم، همه میگن مگه میشه؟ آقا یه روز هم میگفتن مگه میشه آدم رو آسمون حرکت کنیم؟ ببین الان با هواپیما داریم میریم، دیدی شد؟ انسان‌های کوچیک زیر تاریخ له میشن، انسان‌های بزرگ تاریخ میسازن. حداقل میتونن آینده رو ببینن و براش آماده بشن. این کتاب، کتاب پس فرداست. خب بریم سراغ دست خودم، صلوات عنایت کنیم. خب ما در بحث نظامیان بودیم، اگر خاطر شریفتون باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام اون جلسه عرض کردن که در ابتدای نامه به مالک اشتر میگه 4 مأموریت کلان داری، اونا رو باید جدی بگیری، من میفرستمت مصر برای این 4 تا مأموریت کلان. برای اینکه اون 4 مأموریت کلان درست ادا بشه، اصناف جامعه رو باید خوب بشناسی و با هر کدوم تو قاعده خودش رفتار بکنی. اول نظامیان بودن که امنیت مردم رو فراهم میکردن. و چه به اینجا رسیدیم، در صفحه 409 اون خطهای آخر هستیم. آخرین مطلبی که جلسه قبل به ما فهمودن که فرمودیم بود که وقتی رزمندا میرن خط به جنگن، تو باید چنان خانوادهشون از نظر زندگی تأمین کنی که تنها دغدغه رزمندگان دشمن باشه و جنگیدن، دیگه نگران قسط خونه و بچهش و فلان نباشه، باید تأمین کنی اینا رو. همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به سوی تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمانداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است. این بهترین چشم روشنی حکومت اینه که بین رعیت و امام، بین مردم و حکومت عاشقانه ارتباط برقرار بشه. خونه نمیشه که با شعار، که باید مقدماتش فراهم بشه که میخون. چجوری میشه که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمی آید؟ برمیگردیم. و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد. به تو اگر خواستی نهایت استحکام حکومت رو داشته باشی، نهایت استحکام نظام و حکومت وقتی است که مردم با تمام قلبشون حاکمشون رو دوست داشته باشن و با تمام عشق و شوق خودشون دور حاکم جمع بشن. خب چیکار کنیم؟ میگه یکی از مشکلات اینه، بار سنگین رو دوش مردم گذاشتین، قلب ها محبت رو از دست میدن. پاکی قلب هایی که گفت یعنی قلب ها مکدر نباشن از نظام. شبهه و شایعه وقتی درست میشه که مردم قلب هاشون با نظام صاف نیست. معطلا یکی بگه آی فلان فلان شده، اون یکی اینجوری کرد، همه بگه اب دزدیدن بردن خوردن شد، و ناامید بشن و آرزو کنن که یه روزی حکومت بخوره زمین، اونجوری بشن. در که در حکومت اسلامی حاکمان اول بر قلب ها حکومت میکنن، بعد بر جسم ها حکومت میکنن. حالا انشاءالله یه جلسه بحث ولایت مداری که خواهیم کرد، اگه خدا خود اونو مفصل براتون باز میکنم، بحث بی نظیری است. خیرخواهی مردم زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد. اگر یه روزی برسه که در یک حکومتی مردم بگن بابا چقدر هم این طولانی عمرش، چقدر این دولتش طولانیه، بترس که استحکام نظام داره از بین میره. اما اگر یه روزی شد که مردم اصلا از فکر کردن به این که خدای نکرده زبانم لال مالی رو صبح بلند شیم امام نباشه از خونه در میرفتن که فکر نکنن تو خلوت، به روزی که ما زنده باشیم امام نباشه، یادتونه قبلی ها اصلا هیچ کدوم جرئت نمی‌کردیم تو تنهاییمو فکر کنیم، همونجور که امروز واقعا تو تنهاییمون جرأت نمی‌کنیم فکر کنیم یه روزی ما باشیم آقا نباشه، که خدا نکنه و اومد سرمون انگار تمام زمین و آسمون تو سر ما خورده بود، تو سر همه مردم. تا 40 روز این کشور همه تعطیل بودن، انگار همه اشک و ناله و ماتم. این بود که امام با اطمینان شب میرفت بخوابید. مردم قلب هاشون با ماست. اینه که امروز رهبر انقلاب در کوران فتنه هام میفهمد آینده خیلی روشنه. من کاملا دارم روشن میبینم آینده. چرا؟ چون قلب ها رو دارم میبینم. هر سیاست غلطی، هر اقدام غلطی که بار سنگین رو دوش مردم بذاره، قلب ها رو نسبت به نظام مکدر کنه، غلط. اصلا مصلحت اینجا تعریف بشه. مصلحت اینجا تعریف بشه که چه چیزی پایه های نظام اسلامی رو محکم میکنه، خوبه. چه چیزی پایه نظام اسلامی رو لغ میکنه، بده. هر چی میخواد باشه، ولو این چیز به قول ما طلبا فی نفس ذاته خیلی چیز خوبیه. مثلا حج رفتن چقدر خوبه. حالا اگر حج رفتن در فلان شرایطی باشه که عربستان سعودی بخواد تنها حکومت حقیقی شیعه رو توهین کنه، این حج باطله، نمیخواد بره. آقا خب یه مش پیرمرد پیرزن میمیرن، خب استطاعت نداشتن دیگه، حج واجب نیست. امام هم 2 سال تعطیل کرد. اگر کسی اینا رو نمیفهمه، اون موقع میبینه که حرفای امام هم نمیفهمه، چون حرفای امام ساده بود ولی سطحی نبود. مثل نهج البلاغه ساده است ولی سطحی نیست. میفهمدن حفظ نظام از اوجب واجبات است. برای تأکید هم فرمودن از نماز واجب تر. یعنی چی از نماز واجب؟ نماز شریعت بابا، ستون دینه. از این بازی ها خارج شد. ما حالا میفهمیم یعنی چی. چیزی اگر به استحکام نظام اسلامی ضربه بزنه، اون چیز دیگه خیری درش نیست. هر چی میخواد باشه، موقت یا دائما، دیگه باید تعطیلش کرد. بار سنگین میکنه، مردم مکدر میشن، دیگه قلبشون با نظام نیست. اون اتفاقات، حالا تمام اون چه که در ولایت مطلقه فقیه تعریف شده، حراست از این ظرافت هاست که هیچ رئیس جمهوری نخواهد فهمید. اون ولی فقیه که میفهمه الان کجا پارو شلنگ گذاشتیم، داره آب جمع میشه الان که منفجر شه. آقا فلان کس رو در انتخابات با اینکه طبق قانون رد صلاحیت کردید، برش گردونید بیاد تو انتخابات شرکت کنید. برگشت، رأی هم نیورد. آقا که یه دوره‌ای فکر می‌کردن که این نماینده چی هست و بیاد حسن شانتاش کنن و حالا مردم چی بشن؟ آقا فهمیدن که با حکم حکومتی برگردونید به گردون انتخابات. رأی هم نیاورد رفت دنبال کارش. این آقا این دوره نیاد اصلا. چرا؟ چون مصلحت نظام باید اینجور شد. آقا چرا شورای نگهبان همین آقا رو دوره قبل اونجوری تایید که این دفعه نکرد مصلحت نظام؟ یعنی چی؟ چجوری شد آقا مصلحت نظام؟ خب این که خیلی بله مصلحت نظام خیلی سطح فهم میبره بالای نهج بالغه. آقا نظام واجبتر یا دین؟ نظام. یعنی چی؟ اصلا دین رو چرا جدا از نظام فهمیدی آخه داداش؟ الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا. دین غیر از ایناست؟ خدا میگه اگر مؤمنین صاحب قدرت بشوند نماز اقامه میشود، زکات زکات میشه، امر به معروف نهی از منکر میشه. پس این رکن دیگه، چرا نمیفهمی؟ اون ولایتی که فرمود اسلام پنج رکن داره، پنجمیش ولایت و همه اون چهار تای دیگه هم معطل این ولایتان. یعنی داریم به یک دوران خیلی عذر بخوام زایمان اندیشه میرسیم. کاملا میبینم، خدا رو شکر کنید، و هر زایمانی درد داره که ایشالا اگر جلسه بعد زنده بودم و توفیق داشتم، من دلایت مداری رو برای شما به امید خدا باز میکنم به گونه ای که هرگز نخوانده اید و نشنیده اید. اون یک زایمان بزرگ در این کشور و جهان میخواد تو ما بفهمی ولایت هستن یعنی چی. اینقدر بهش اصرار هست. همین ولایت فقیه ها، یک زایش اندیشه داره اتفاق میفته به صورت کاملا طبیعی، نه سزارین. لذا درد داره اما ریزش نداره، هیچ اتفاقی نداره. اون اینه که ما تازه لایه های اصلی ولایت رو میتونیم بفهمیم. این که دارم الان زور میزنم با خنده به شما میگم که آقا دین مهمتر یا نظام، میگم نظام از اون فهم هاست که داره باز میشه که اصلا تو چجوری فهمیدی دینی که منهای نظام باشه؟ قرآن که میگه نمیشه. این مکناهم، مکناهم از مصدر تمکین است. تمکین یعنی قدرت بهشون بدیم. قدرت یعنی حکومت. و ادبیات سیاسی قدرت به چی میگن؟ حکومت. که اگر حکومت به صالحان رسید تازه دین به پا میشه. عربستان سعودی هم داره حج برگزار، این دینه؟ قرآن میده دینه؟ نماز پهلوی هم. این فهم برای یه دوره خیلی سخت بود، میگفتن آقا اینقدر دیگه دین رو نازل نکنید که با سیاست قاطیش کردید. اینقدر نمیفهمیدن فکر ما دینو داریم میاریم پایین، نمیفهمیدن که تا اون دینو داریم میبریم بالا، که دین اینقدر بچه بازی نیست که بدون حکومت بشه برپا کرد. که تو فکر کردی با دو تا عبا رو دوش انداختن دین احیا میشه؟ اینقدر دین مسخره و کوچیکه که تو میتونی برپا بداری؟ تو فکر کردی دین اینقدر مزخرفه که میشه زیر سایه پهلوی دین رو حفظ کرد؟ خیلی دین مهمتر از این هاست، خیلی دین سنگین تر از اینه، خیلی ابعاد گسترده تر از این داره. اصلا جز رو چهار پایه قدرت نمیشه نگرش داشت. مگه لیوانه که همجوری بذاریمش وایسته؟ خیلی بنای عظیمی دین، و این بنای عظیم جز حکومت الهی نمیتونه نگرش داره. ما کجا دینو آوردیم پایین؟ تو دینو داشتی تحقیر میکردی، گوشه مسجد و محراب جمعش میکردی فکر این دین شده. خانمون اجاب داشته باشه خودم نماز بخونه و کربلا اونم بریم و خداحافظ. شما این دین بوده ما داشتیم؟ خیلی ما دین رو بچگانه فهمیدیم. حالا داریم میفهمیم دین خیلی عظمت داشته، خیلی. و برای همین که خیلی عظمت داشته، جز قدرت به معنای حکومت نمیتونه این دین رو پیاده کنه، اصلا امکان نداره. شما تو محل خودتون، نه تو خونه خودتون، یه بد حجاب رو نمیتونین تغییرش بدین. اگه قدرت نداشتین چه جوری تغییرش بدین؟ بعد بخواید بشر رو اصلاح کنی در گستره زمین بدون قدرت؟ شما حق یه همسایه مظلوم از همسایه ظالم نمیتونی بگیری خودت. میگم تو به تو چه طور سننه؟ و تو میخوای حق مستضعفین عالم رو از مستکبرین عالم بگیری بدون حکومت؟ تو دو تا کوچه رو نمیتونی آباد بکنی؟ کو سرمایه‌ت، کو قدرتت؟ بعد بخوای زمین رو آباد کنی بدون قدرت؟ این چقدر دین عظمت پیدا میکنه اتفاقا با حکومت. این حکومت است که عظمت دین رو تجلی میده. این قدرت سیاسی است که نشون به دین چقدر با شکوهه و چقدر گسترده بوده ما نفهمیدیم. پس امام که دین رو کوچیک نمی کرده، می گفته اسلام منهای سیاست اصلا اسلام نیست، داشته راست می گفته. این اسلامی که منهای سیاست میشه اجراش کرد و رضا شاه هم داشت اجرا می کرد دیگه، اینقدر دین حقیر بوده. اون لایه ها داره باز میشه به امید خدا. امیدوارم شما جزء کسانی باشین که تو این زایش فکری خیلی جلو برید، چون واقعا نیاز به اندیشه هایی داره که بتونن تبیین کنن. تبیین بگیم اب نداره، یکم ملوفه رو به جو فلان کنید، درد داره ولی داره خوب چیزی میشه. و الله میگه ولش کن یا آمپول بزن بابا یه چیز خوبی داره خدا بهت میده، فرزندی بهت میده، چی دست گل صبر کن. نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی یکی از پس زمینه‌های پنهانش اینی بود که امروز رو شد. ما دنبال این هستیم که حتی اون که میگه مرگ بر ولایت مطلقه فقیه، بیاد با نهج البلاغه بفهمه که هیچی جز با ولایت فقیه رشد نمی‌کنه. بیاد بفهمه دیگه. حالا اسمشو نمیاریم، میگیم نهج البلاغه بخونیم. داریم نهج البلاغه می‌خونیم دیگه، چیکارش کنیم؟ ای بله، خیلی چیزای دیگه هم داریم. حالا باشه، ما دنبال همین بودیم، تعارف هم نداریم، هیچ هم تقیه نمی کنیم. نمیخوام کسی رو به زور بیاریم ادای انقلابی گری در بیاره، بیاد بشینه بفهمه، شعورش رشد بکنه، زایش فکری کنه، میفهمه که اصلا نمیشه بدون این دینداری هم کرد. ما که میگفتیم دین از سیاست جدا چقدر خنگ بودیم، یعنی دین انقدر کوچیکه که بدون سیاست و قدرت و حکومت میشه دارش کرد. حالا امام یکم حوصله‌اش بیشتر از ما بود، ما که کم عجولیم. امام 70 سال صبر کرد تو اول حوزه علمیه در تراز مراجع یه ذره تحمل کنن، چون امام بد میزد. دیدین دیگه اینا که آثار امام خوندن، امام بد میزد ولی اول تو رأس میزد. یه دفعه بلند میشد شب میخوابید صبح پا میشد تو نجف میگفت اصلا تمام فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است. اوه 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 اوه، چند وقتی این درس خارجا جر و بحث بود، این چرندیات چی اینا میگن، چی رو همه فقه فلسفه حکومت اسلامی است. حالا یه حکومتی هم بگو بغلش هست، نه که همش بر تمام فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است. یعنی این از طهارت و نجاست تا قصاص و حدود و دیات و ارث و مساقات و معاملات و همه رو خدا و دین و پیغمبر نوشته بودن که یه حکومت داره کن. این جمله امام عجب جمله بزرگی. حالا امروز فقهای عزیز نشستن میگن بابا عجب راست میگفت، و بشینیم فقه رسانه بگیم، فقه تربیت، فقه بانک، فقه بیمه. امام بی نظیره، یه سفره باز کرده، هر چقدر شما از مراجع و حضور دانشگاه پاش بیارید هنوز جا داریم که کار کنیم رو سفره امام. میگه کل فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی، من حکومت رو میده شما این فقهشو درست کن. همه رو گذاشته سر کار، الحمدلله به معنای درستش، این مشغول کرده که تو رسانه. مگه میشه حکومت بدون رسانه؟ نمیشه که. امروز جنگ تو فضای رسانه است. خب تو فضای رسانه که ما نمیتونیم بریم گناه کنیم، خب برو فقهشو در بیار. اه راست میگی، مگه ما تو فقه رسانه هم داریم؟ بله. حالا یه بار دیگه به مکاسب شیخ انصاری نگاه میکنه، اینا همه دامده رسانه بود و ما نفهمیدیم. خب مگه میشه حکومت بیمه نداشته باشه؟ بریم فقه بیمه رو در بیار. آقا بیمه نداریم تو فقهمون که. چرا داریم دیگه، برو یه بار دیگه بخون. کلن مشقای همه رو ریخته تو زاینده رو، گفته از اول بنویسی. برادر و خواهرای عزیزم، تا قبل از ظهور امام مراجع معظم تقلید، فقه رسانه و هنر و بیمه و اینا که سهله، فقه امر به معروف نهی از منکر هم تو رساله هاشون نداشتن. تمام رساله ها رو بریم ببینیم. انقلاب پیروز شد، یواش یواش اومدن ملحقات رساله فقه امر به معروف نهی از منکر داشته. این که دیگه جزء فروع دین بود که بس. اینقدر دین به محاق رفت با همین تفکر احمقانه که ربطی به سیاست نداره، امر به معروف هم دیگه میگفتیم یه فایده نداره، برای کی بگیم؟ مگه ما میتونیم امر به معروف کنیم؟ قدرت بخواد. امام گناهش این بود که در پس فردا زندگی میکرد. گویا مثلا فقهی که کار به حکومت داده به چه درد بخوره؟ تعطیل کنین دیگه. آقا حالا حکومت هم یه بخشایش نیاز به نه خیر، اصلا فقه جز حکومت چیزی نداره که. برید در بیارید. امروز فقه حکومتی در حوزه علمی قم نوترین پدیده علمی است که تازه ما مسائل رو از نگاه حکومتی نگاه می‌کنیم. خیلی چیزایی که گفتیم حرامه واجبه، خیلی چیزایی گفتیم واجبه حرام. چرا؟ چون حکومت داشته باشه. آقا یعنی چی؟ به خاطر اینکه میخواین 4 سال حکومت کنین داری رو فقه دست میبرین؟ نه خیر، به خاطر اینکه حکومت باید دین رو حفظ بکنه 4000 اشتباه شما داریم اصلاح میکنیم. اصلا اینجوری نیست. تو اوج میدی شما همین چیزی که از حضرت آقا اومده بیرون، بریم بخونین نظرات فقهیشون در موسیقی رو ببینید. خود ایشون با صراحت میگه نظراتی که در حوزه موسیقی دارم در طول تاریخ شیعه هیچ کس نداشت. بریم ببینید عجب کاری کردین. عوارض حرف امام دیگه، هنوز تازه اول کاری. خب امیرالمومنین علیه السلام اینجا داره میگه عزیزم اگر قرار باشه استحکام جامعه اسلامی حکومت حفظ بشه، که استحکام حکومت اسلامی شرط لازم برپای دینه، هر کار و سیاستی که دولت بکنه باعث بشه مردم مکدر بشن، دلاشون از حکومت کنده بشه، جایز نیست. بار سنگین رو دوش مردم حق مداری بذاری، فشار رو مردم نمیاری. آقا چیکار کنیم؟ برو هر کاری میکنیم ولی به مردم فشار نیاری. حالا این فشار ممکنه فشار روانی، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار فرهنگی باشه. ما تیکه پاره کردیم خودمون، بابا برید این بیاجابه رو بگیرید. رهبر انقلاب بگن همون خانومی هم که 4 تا موش بیرونه یه وقتایی میبینی که اینجوری اونجوری که بابا وقت تو با ما یا با گفت طرف گفتش که اگه یه خرس دنبالت کرد چی کار میکنی؟ گفت خودم تو خونه. گفت نه اصلا تو محل نبودی. گفت من توی مسجد اینجا. گفت اصلا اینجا بودی ساختمون نبود. گفت میرم بالا درخت. گفت درخت هم نبود. گفت پشت تخت سنگی. گفت توی چاله. گفت بودم چاله هم. گفت وایس ببینم تو اول بگو طرفدار ما یا خرسه. اگر ما نگاه درست نداشته باشیم کم کم شک میکنیم که رهبر انقلاب اینا رو داره میگه. چی یعنی چی؟ کجای اسلام؟ خب بخونیم. و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد. پس آرزوهای سپاهیان را برآور. عجب چی رو به چی ربط میده؟ میگه میخوای دولتت حکومتت محکم باشه، دلها باید بیاد. میخوای دلها محکم بشه، آرزوهای سپاهیان را برآور، حاجاتشون رو خوب رسیدگی کن. اینا تو کشور ما داره عمل میشه ها، به شما مژده بدم. ما در نظام هماهنگ پرداختی که برای کل کارمندا داریم بعضی اقشار استثناء شدن مثل نظامیا. این کاملا مستند به دین ماست. چرا؟ چون رگ دست ایناست. و همواره از آنان ستایش کن و کارهای مهمی که انجام دادن بر شمار. با همین یه خط برید کل دیدارهای رهبر انقلاب با نظامی ها رو که اخیراً همین 29 فروردین آخریش با ارتش بود، ببین چرا انقدر اینو تعریف میکنی. ازت داریم این تعریف کن، دیده بشن، باور کنن که زحماتشون داری میبینی. این استحکام میاره براشون. زیرا یاداوری کارهای و ارزشمند آنان شجاعان را برمی انگیزد و ترسوها را به تلاش با می دارد. پایی نمیخوای نظامیانی شجاع داشته باشی، تعریف کن ازشون. اصلا پاشو برو تو خلیج فارس تو ناو جماران بشین، مفصل وقت بذار باشون. تک تک اینا به موقع یه درجه اضافه بهشون بده. خوب به اینا رسیدی کن. اونی که شجاع مستحکمتر، اونی هم که ترسو بوده رغبت پیدا کنیم بهتون. و در یک ارزشیابی دقیق رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذار و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار، تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری، یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بشماری. مشکلاتی که در احکام نظامیان برای تو پدید می آید و اموری که برای تو شبه ناکند به خدا و رسول خدا بازگرد. ببین دین چی گفت. هر جا گیر کردی برگردون به دین. زیرا خدا برای مردمی که علاقه داشته هدایتشان کند فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و امامانی که از شما هستند اطاعت کنید و اگر در چیزی نزاع کردید یا دارید آن را به خدا و رسولش بازگردانید. با پس بازگردان خودش داره میگه یعنی چیکار کنیم. مثلا الان فرمانده ارتش در یه موضوعی شبهه کرد، باید این کارو بکنیم یا نکنیم؟ برگردون به خدا و رسول، یعنی چیکار کنم؟ میگه یعنی پس بازگرداندن چیزی به خدا یعنی عمل کردن به قرآن، و بازگرداندن به پیامبر یعنی عمل کردن به سنت او که وحدت بخش است نه عامل پراکنده. ببین در مورد اون موضوع قرآن چی گفته، رجوع کن به مجتهد، به عالم جواب بگیر. تو این قصه سیره پیامبر چی میگه؟ رجوع کن به متخصصش بگیر، همون کارو بکن، باعث وحدت میشود. این سیمای نظامیان بود و داستانی که امروز داریم. اما انتخابات، بحثی که این روزها بالاخره تکلیف ما رو برای 4 سال و شاید این انتخابات برای خیلی سالها روشن بکنه. اون جلسه عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام شاخصهای بسیار مشخص، روشن و شفاف داده، کلیگویی نکرده که ما مسعود رجوی رو هم توش ببینیم. خب اینم که جا میشه دیگه، انقدر این لباس گشاده که همه میرن توش. خیلی دقیق ساده زیستی رو عرض کردیم، یادتونه؟ خدا رو شکر. چون شیخ انصاری میگفت طلبا پنجشنبه که میرن شنبه میان، کلا عوامن. دوباره از اول باید بگیم که انقلاب کردیم، امام اومد، بعد رفتیم جبهه، بعد اینجا الان خانه انقلاب اسلامی است. ولی الحمدلله جلسه خوبیه، دوستان حواسشون هست. یکی ساده زیستی بود، خلاصش در 1 دقیقه این بود که در نهج البلاغه 3 نکته رو به عنوان یک فرمول در انتخاب یک اسلحه به ما گفته. 1، مسئولین مادامی که مسئول هستند در جامعه حق ندارن سطح زندگی خودشون رو توسعه بدن، دنبال رفاه خودشون حق ندارن برن کار اقتصادی کنن چه کنن. قانون داریم در جمهوری اسلامی، یه لیستی از مسئولین، رده های اول مسئولیت باید تمام دارایی خود و خانوادهشون رو به قوه قضاییه اعلام کنن، مکتوب. موقع تموم شدن هم اعلام میکنن، قوه قضاییه موظف بره بازرسی کنه، اگر ناحق اضافه شده باشه توبیخ کنه. این 1. 2، حتی اگر قبل از این که پست و مقام داشتن به جهت سرمایه های حلال شخصیشون خیلی ثروتمند بودن، در دوره حکومت داریشون باید در سطح نازل ترین مردم زندگی کنن. تو نامه 45 بود. امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف گفت من میتونم از مغز گندم و عسل درجه 1 و بافته های ابریشم برای خودم غذا و لباس درست کنم، ولی من مسئول جامعه‌ام، هوای نفس ندارم. من اگر نمیتونم همه مردم رو ثروتمند کنم، با شباهت پیدا کردن با فقیران جامعه باعث میشم طغیان نکنم. بگه خب امیرالمومنین کم جو زندگی میکنه. 3، مسئولین شب و روز باید برای رفاه مردم کار کنن و از این که ببینن مردم خوش میگذره بهشون باید کیف کنن. نگاه زاهدانه حق ندارن اینجا حاکم کنن، مگه رئیس جمهور استاد اخلاق ماست؟ تو وظیفت همه خونهای 2000 متری داشته باشن، همه ماشینهای خوب داشته باشن، انقدر وضعشون خوب باشه که یه شیفت کار کنن، بقیهشو برن جلسه، برن مهمونی، برن زیارت، برن تفریح. وظیفته. کجا بود؟ خطبه 209. از اون خونه درندشت علی بن زیاد حضرت اصلا ناراحت نشدن، گفتن خیلی خوبه، فقط تلاش کن با همین آخرت هم بسازی. ولی به خونه 80 دیناری شریح قاضی راضی نشدن. نامه 3، گفتن میری جهنم با خونه. یکی ساده زیستی بود، باید روش خیلی دقت کرد. نکته 2 عرض کردم اینه که از نگاه امیرالمؤمنین اصلح اون کسیست که نگاهش به این پست و مقام ها نگاه مسئولیته. مسئولیت چه فرقی با پست و مقام میکنه؟ مسئولیت یعنی مورد سوال قرار میگیره، بازخواست. ادهی نگاهشون به پست ها نگاه طعمه قدرته، طعمه ثروته. اگه ما اینجا مسئول بشیم دستمون به رانت باز میشه، میتونیم جلوتر از اینکه دیگران بفهمن که الان قرار چه چیزی صادراتش چه بشه، وارداتش، خودمون اقواممون رو مطلع کنیم، بدویم بریم جلو. قدرت، رسانه، ثروت، بیت المال، همه چی دست ماست. نگاه طعمه قدرت و ثروت، نگاه فرصت خدمت، دو تا نگاه. حضرت میگه برید به کسی رأی بدید که نگاهش به مسئولی به پست و مقام نگاه مسئولیت باشه، یعنی این دوره رو دوره‌ای بدونه برای به اونی فرصت خدمت به خدا و خلق خدا برای اینکه آخرتشو بسازه. خب این که همه میگن خب نشونه داره، نشونش اینه که اونی که دنبال پست و مقام خیلی زود احساس تکلیف بکنه و خودشو مطرح میخواد بکنه. اونی که دنبال پست و مقام نیست تا بهش تکلیف نشه و حجت تموم نشه زیر بار نمیره. نهج البلاغه خطبه 3 امیرالمومنین علیه السلام که حقش حکومت هستن، بعد از خلیفه سوم مردم ریختن در خونش، یه جا میگه مثل گوسفند و انبوه گوسفندان ریختن، یه جا میگه مثل یالهای پرپشت کفتار بود جمعیت، حسن و حسین با اینکه بچه نبودن زیر دست و پا داشتن له میشدن، اینقدر جمعیت اومد بدون اینکه من یه دونه اعلامیه زده باشم برای خودم. یه جا میفهمد مثل شترهای تشته که به آبشخور حمله میکنن، مردم ریختن گفتن علی تو رو خدا بیا قبول کن. خب با این حال امیرالمومنین گفت من قبول نمیکنم، واقعا هم نمیخواست قبول کنه. چرا؟ چون امیرالمومنین میدونه یعنی چه مسئولیتی اونم با این امت. اما طلحه و زبیر که 100% میدونن نالایقن، امیرالمومنین بیعت شد باش، حکومت رو پذیرفت چون حجت دیگه تموم شد. تو هم خطبه 3 میگه چرا پذیرفتی؟ میگه چون حجت به من تموم شد. اینقدر مردم اومدن اصرار کردن دیگه شرعا نمیتونستم نپذیرم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الله یقارو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم. اگر این عهد الهی نبود که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نمیشه کرد، و اگر اینقدر حجت تموم نمیشد که یاران هستن، اگر اینقدر حضور مردم در صحنه نبود، من مهار شتر خلافت رو که 3 دوره به گردنش انداختم دوباره به گردنش مینداختم میرفت. در طول 4 سال و 6 ماه هم حدوداً اینقدر این حکومت رو تحقیر کرد. یه روز گفت از آب بینی بز بی‌ارزش تر. یه روزی گفت از دانه تلخ درخت بلوط بی‌ارزش تر. یه روزی ابن عباس میگه اومدم تو خیمه‌گاه، زمان جنگ بود، دیدم امیرالمومنین نشسته داره وصله میزنه به کفشش. گفتم آقا دیگه این کفش بنداز دور، دیگه اینقدر وصله زدی. خندید گفتش که انداخت من، گفت چقدر می‌ارزه؟ گفتم به قول ما 1000 تومانم باید بذاری روش، ساعت 9 بذاری سر کوچه اگه ببرن. فرمود والله قسم حکومت بر شما مردم برای من از این کفش وصله دار ارزشش کمتره، مگر اینکه با این قدرت بتونم حق ظالمی رو مظلومی رو از ظالمی بگیرم، حق مظلومی رو از ظالم بگیرم. این نگاه انسانی است که طعمه درست نکرده برای خودش. اما طلحه و زبیر نالایق، امیرالمومنین حاکم شده، بیعت کردن، صبح رفتن یه دسته گل خریدن اومدن خونه امیرالمومنین تبریک بگن. خب مبارک باشه، خیلی ممنون. نه دیگه یعنی مبارک باشه دیگه، خب فهمیدیم دیگه، بریم دیگه. یعنی کاری باشه ما در خدمتی، ما باشه کاری نداریم باشه. آقا فکر کنم حکومت خیلی کار داشته باشه. اصرار می‌کردن که یه بخشی از حکومت اونم جاهای درش می‌خواستن. مصر رو به ما بده، کجا رو به ما بده؟ حضرت گفتن نمیدم. چرا؟ چون تو حکومت علی باید انقلابی فقط مسئول بشه. خب ما انقلابی بودیم، راست میگید انقلابی بودیم، انقلابی که نیستیم. چیکار کردن؟ کسی که نگاهش به مسئولیت قدرت به معنای طعمه است، همینی که دیروز رفته بیعت کرده صبح گل آورده، 4 روز بعد رفت اولین جنگ علیه امیرالمومنین رو انداخت، جنگ بصره. 8 ماه فتنه کرد در این کشور، 8 ماه. تو اگه بنای تکلیف داشتی میگفتی خدا رو شکر یکی بهتر از ما رو مردم رأی دادن بریم خونه هم زندگی میکن. برای چی 8 ماه با اسرائیل دست تو دست هم دادی کشور رو آشوب کرد؟ برای چی؟ رفتن جنگ جمل رو انداختن علی امره. تو که اومدی بیعت کردی بخواستی همین حکومت به تو مسئولیت بده. اگر حکومت علی مشروعیت نداشت پس تو چجوری میخواستی توش فرماندار بشی؟ اگه مشروعیت داشت تو با کدوم حق و دین جلوی اون حکومت لشکرکشی کردی؟ اگه شورای نگهبان و انتخابات قانونی بود و تو چرا جلوش 8 با فتنه کردی؟ اگر نبود تو غلط کردی قانونی که قبول نداشتی، میخواست رئیس جمهور کدوم قانون بشی؟ این یعنی طعمه است، این طعمه است. اینا دنبال قدرت بودن، دنبال اسلام نبودن. فلک دنبال اسلام نه، خدا رو شکر درست یا غلط تکلیف از ما برداشته شد، بریم زندگی اون بکن. برادر و خواهرها، امام علی الگوست. شما تو مراجع ببینید وقتی آیت الله از ما بروجر، اصلا آیت الله از ما بروجردی رو دو نفر رفتن از بروجرد آوردن قم شد مرجع جهان شیعه، یکیش امام بود، آجاور الله امام بود که خیلی جاها راهنمایی میکرد آیت الله بروجردی رو، که الان شاه که اومد شما پا نشی به پاشو، چون تو نماد اسلامی نباید به پای شاه بلند شی. امام انقدر به این آقا مشورت داد، خدا رحمت کنه آقای بروجردی چه بزرگی بود. خب همه میدونستن که بعد از فوت آیت الله بروجردی هر وقت بشه هیچ کس مثل حاج آقا روح الله موسوی جایگاه مرجعیت نداره، همه میدونستن، چه خوششون میمد چه نمیمد. آیت الله از ما بروجردی اون استوانه بی نظیر در زمان خودش از دنیا رفت، انقدر این سلمه بزرگ بود تا 40 شب مراجع ختم گرفتن براش. این عالم امشب میگرفت همه میرفتن اونجا ختم، اون یکی فردا میگرفت، اون یکی پس فردا، تا 40 روز علما براش ختم میگرفتن. حاج آقا روح‌اللهی که تنها کسی بود یا بیش از بقیه در مزان مرجعیت و جانشین آیت الله بروجردی بود، نه ختم میگرفت نه ختمی شرکت کرد، اصلا نیومد هیچ کدوم از ختم ها. ای آقا بعد حرف در میارم میگم با آیت الله بروجردی مشکل داشت، نه بذار حرف در بیارم، خدا که میدونه من برای چی نمیرم، برای چی؟ برای اینکه انگشت اشاره مرجع سمت من نیاد. چه قدرتی داری تو جلو نفست وایستادی؟ قدرت نمیخواد، عقل میخواد. من بار تکلیف و تقلید مردم من چرا به دوش بگیرم آخه؟ فردا قیامت چیکار کنم اگه فتوام غلط باشه؟ این چقدر آدم ها بزرگن. 40 روز نیومد تو هیچ ختمی شرکت کنه و هیچ ختمی هم نگرفت. البته خدا دید این لایق‌تر، دوباره همه رو برد در خونه ما. اما بعضیا در قم بودن مردن، خدا بیامرزه، ولی اسمشون رو میبردم اگه زنده بودن، اینقدر دیوونه هستم که اسم ببرم. مردن دیگه، تو روایت گفته کسی مرد دیگه خرابکاریاشو رو نکن. مرجع که نبودن هیچ، مجتهد هم نبودن هیچ، عشق مرجعیت کشته بود بنده خدا رو. میدونین چی کار کرده بود؟ رساله امام رو رفته بودن جلدشو کنده بودن، با جلد خودشون چاپ کرده بودن، نوشتن آیت الله العظما فلان مرجع عالی قدر جهان تشیع. خب بعد انقدر این بنده خدا بیحال بوده که یه بار رساله امام لاغل نخونده بود، بعد شما وا میکردی صفحه مثلا 149 امام نوشت همان گونه که در تحریر الوسیله نوشته این فلان اینجا بود. تو تحریر الوسیله مگه داشتی؟ اینقدر بیحال بودن اینا، قدرت ببین چجوری گرفته که حتی این سفر نفت اصلاح کنه، همون جور که ما در تحریر الوسیله نوشتیم کتاب امامه. آبروریزیه دیگه، آبروریزیه. و شیخ عباس قمی صاحب مفاتی نفس المحموم، همین آثار نزد که 100 جلد کتاب خوب داره، سفینة البحار، منازل الاخره، این کتابایی که هر کدوم تو نوع خودش بی نظیره. باباش یه کاسب بود در قم، خدا رحمت کنه. یه روزی میاد خونه، از این کاسبای دائم پا منبری و اینا، میاد خونه تو سر این میزنه، میگه بیا بچهای مردمم طلبه شدن، بچه ما هم طلبه شد، حیف اون نونی که به تو دادیم و فلان. چی شده بابا جون؟ چند روزه یه روحانی میاد تو مسجد بعد نماز سخنرانی میکنه، یه کتابی میخونه، زمین و زمان گریه میکنه، حسرت به دلم مونده، بچه بزرگ که میام نونشو دادیم یه کتاب بنویس، پاشو فردا لااقل جونت در بیاد بیا بشین تو جلسه ببین چه کتابی رو میخونه، برو یاد بگیر. میگه چشم. میاد اونجا میشینه میبینه ای منارز الاخره خود ما رو داره میخونه طرف، و به احترام پدرش تا وقتی پدرش زنده بود نگفت بابا جون اون کتاب من نوشته بود. این میشه که از سید ابن طاووس تا امروز اکثر علمای بزرگ در هر عصر یکی دو نفر کتاب دعا زیارت نوشتن، هیچ کدوم مردم نمیشناسن، اما مفاتیح رو بیشتر از قرآن مردم میخونه. در حالی که شیخ عباس قمی مجتهد هم نبود، احتیاط میکرد، فرار از مسئولیت بزرگی انسان رو نشون میده، پس این اسلحه. اما طرف جلد رساله امام پاره کرده، اسم خودش زده، یادش رفته تحریر وسیله مال ما نیست. اخه اینا اقلا میخوندی بنده خدا؟ میخوندی اقلا؟ پس دومین ویژگی کاندیدای اسلحه اونه که اون کسی که نگاهش به مسئولیت، به پست و مقام نگاه مسئولیته و میترسه که مسئولیت رو بپذیره و تا بهش حجت تموم نمیشه نمیاد خودش رو معرفی کن. البته اون طرفش هم هست، وقتی که اومدم با قدرت میگیره. خدا در قرآن به موسی علیه السلام گفته خذ الکتاب بقوه. حالا که مثلا اولش نمیپذیرفت، موسی علیه السلام کاندیدای اسلحه خداست، خدا بهش پیغمبری پیشنهاد داده، میگه اگه میشه به برادرم بدید اون بهتر صحبت میکنه. لا اله الا الله، چه انسانهایی داشتید بابا. نبوت داری میدیم اونم اولوالعزم، کتاب میدیم بهت، می خدای دستتون درد نکنه، ولی برادرم بهتر صحبت میکنم، بدیم به برادر من کمکش میکنم. خدا میگه نه، حالا معلوم شد تو لایق داری، به تو میدم، برادرت هم میدم، بیا کمکت. این ببین چقدر انسان بزرگه، اصلا هیچ وقت خودشو جلو نمیندازه، اما ناساله خودشو زود میندازه جلو. بشناسید دیگه، تا حجت تموم نشده نیاد واسه. بحث دیگری هم در بحث انتخابات داریم که شلا جلسه بعد. خدای تو رو قسم میدیم به حق موسی بن جعفر علیه السلام، عاقبت امر و عمر ما رو ختم به خیر و شهادت بفرما. صلوات بفرست.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت